هشتگ خبر.
حرکت به سمت تجارت الکترونیک دستور کار اصناف. سعید موبینی در نشست با وزیر صنعت معدن و تجارت گفت زنجیره سازی رو در حوزه اصناف دنبال می‌کنیم و برای موضوع برندسازی در کسب و کارهای صنفی نیز برنامه داریم. وی با اعلام اینکه 600 هزار واحد صنفی تولیدی در بخش اصناف با قابلیت‌های مختلف در کشور مشغول به فعالیت هستند گفت قیمت تمام شده پایین‌تر و سطح اشتغال بالاتر از ویژگی‌های این واحدهای صنفی تولیدی است. رئیس اتاق اصناف ایران از وزیر صنعت معدن و تجارت خواست که تسهیلات و طرح‌های حمایتی از صنوف تولیدی همانند دیگر صنایع به این بخش ارائه شود. مبینی با اشاره به نقش اصناف و بازاریان در مدیریت بازار در شرایط سخت کشور اضافه کرد در شرایط سختی مانند شیوع بیماری کرونا اصناف و بازاریان برای تعطیلی کسب و کارها به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری پیشقدم شدند و لازم است دولت در موارد حمایتی این بخش را نیز مد نظر قرار دهد. همینک بالا می ساعت 19:02 تقاضا می کنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی شنوندگی برنامه زندگی روی خط اقتصاد باشید.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کردید.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاریست.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، شب بخیر میگم بهتون. من ناصر خیرخواه هستم. امشب سه‌شنبه 15 مهر 1399 و در 201 روز از امسال با شما هستیم در رادیو اقتصاد، برنامه روی خط اقتصاد، به تهیه کنندگی همکارم خانم مهرگان سوادکوهی و همراهی خانم تقوی مسئول دعوت مهمانان برنامه امشب و همچنین آقای سلیمیان صدا بردار. سامانه پیام کوتاه ما 3037 در اختیارتون هست. از این لحظه همچنین یادآور میشم سامانه 162 آماده دریافت دیدگاه و نظر شما شنوندگان راجع به این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو اقتصاد هست. خواهش میکنم که همچنان که به ما گوش میکنید از صدای اقتصاد درونزای ایران عزیز به توصیه های ستاد ملی کرونا هم توجه جدی داشته باشید. متاسفانه آمارها امروز هم تلخ و نگران کننده و آمار افزایش مبتلایان به کووید 19 کرونا در سطح کشور باعث ناراحتی عده زیادی از شنوندگان و مردم هست. در این حال خستگی و سختی این کار برای کادر درمان رو هم در نظر بگیرید. پس ماسک بزنید و اگر نیازی نیست از منزل بیرون نروید و اگر ممکن هست بیش از پیش موضوع رو جدی بگیرید. امروز روز روستا و عشایر هم هست. این روز رو به همه روستاییان و عشایر کشور تبریک میگم و گرامی میداریم. انشالله در طول برنامه نکاتی رو هم خواهیم گفت. در برنامه امشب از حمایت‌های مالیاتی از کسب و کارها در دوران کرونا خواهیم گفت. همچنین درباره کاهش 7.3% نرخ بیکاری با ساخت مسکن در کشور بیشتر خواهید شنید. عملکرد بودجه شفاف نیست. چرا؟ تحقیق و تفحص از سازمان برنامه بودجه ضروری است. به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. و از تأمین 5267 میلیون دلاری نهادهای دامی و کالاهای اساسی خواهیم گفت. اقدامی تازه برای پاسخ به نیاز این بخش. و خبر میرسد از افتتاح راه آهن خاف‌هرات تا آبان ماه. از اهمیت این شریان اقتصادی مهم بیشتر خواهیم شنید در برنامه امشب روی خط اقتصاد، رادیو اقتصاد. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما. خب شنوندگان عزیز، همطور که میدونید امروز روز روستا و عشایر هست و شنوندگان ما اگر در روستاهای مختلف کشور هستند صدای ما رو میشنوند، خواهش میکنم که با نوشتن نام روستا و منطقه و استانی که هستند از روستای خودشون بیشتر بگن. قدردان زحمات روستاییان هستیم، مولدان و بانیان پیشرفت های مهم در حوزه های تولید و پیشگامان تولید در ایران که با صبوری و محبت هرچه بیشتر برای بیشتر شهریان و شهروندان مختلف در حال تولید هستن. خدا قوت میگم بهتون و قدردان زحمات یکایک که شما هستیم. امیدوارم که توسعه روستاها رو بیش از پیش شاهد باشیم و همچنین مهاجرت معکوس از شهرها به این مناطق مولد و شاهد انتقال دانش و تجربه و مهارت بسیاری از کسانی باشیم که به ریشه خودشون برمیگردند. خب شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید تازه ترین اطلاعیه ها و همچنین از پیشتر هم گفته شده بود ستاد ملی کرونا و همچنین هیئت محترم دولت امسال به لحاظ شیوع کرونا راهپیمایی پر از عشق و معرفت اربعین رو به سمت کربلای معلا نخواهیم داشت. پس بنابراین خواهش میکنم که از همین جا عرض ارادت و از همین جا اقدام به نذر کنید و برای شفا و سلامت بیماران دعا کنید و در این حال احترام و پیوستگی قلبی خودمون رو به سید شهدا و اهل بیت سلام الله علیه از همین جا ابراز کنیم و هر اقدامی که برای سلامتی دیگران میشه انجام بدیم. انشالله که این نذر هم قبول باشه و دقت بکنیم که مسئولیت شرعی و بعد مسئولیت ملی این روزها هماهنگی و وحدت بیشتر برای حفظ سلامت جمعی خودمون و دیگر شهروندان و حتی دیگر مسلمانان در نقاط دیگر هست. ساعت 19:08 است. سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 در اختیار شما شنوندگان هست. متشکرم از اینکه به اظهار نظر میپردازید. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب شنوندگان عزیز، همونطور که خدمتتون اشاره کردم یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد راه آهن خاف‌هرات در هفته وحدت 19 تا 26 آبان ماه افتتاح خواهد شد. این موضوع که در حقیقت یکی از موارد مهم در سطح منطقه و جهان هست و می‌دونیم تلاش‌های وزارت امور خارجه، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی و همچنین شرکت‌های دست‌اندرکار برای به بهره برداری رسیدن چنین خط آهنی، ارزش‌های اون رو در کشور و همچنین ارتباط‌هایی که برای آب‌های آزاد کشورهای اروپایی ایجاد خواهد کرد از طریق اتصال به کشور افغانستان و همچنین جمهوری اسلامی ایران، به هیچ کس پوشیده نیست. اجازه بفرمایید که با آقای مهندس خطیبی صحبت بکنیم، از آقای دکتر خطیبی که از مدیران و دست‌اندرکاران این پروژه ملی هستند. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
به نام خدا. من خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من نخست عنوان شما رو بپرسم به طور کامل که داریم صحبت میکنیم باهاتون.
من خطیبی هستم، معاون ساخت و توسعه راهن بنادر پاسگاه شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور.
به همش میرسین آقای دکتر. این سالی که همیشه برقرار باشید. آنچه که الان خبر رسیده خبر بسیار مهمی تلقی میشه به جهت اینکه یک کار زیرساختی ملی منطقه‌ای و بین المللی است. بیشتر توضیح میفرمایید و چه تأثیری توی منطقه ما به ویژه مناطق مورد هدف این راه در کشور از اون ایران خواهد داشت؟
یکی از سیاست‌های خیلی مهمی که در بخش توسعه ریلی کشور در وزارت راه و شهرسازی و به نیابت شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور دنبال میکنه، عملاً اتصال شبکه ریلی کشور به کشورهای همسایه ما هست. و خب این پروژه راه آهن خافرها که با طول حدود 140 کیلومتر در دست احداث بوده و داره مراحل پایانیش رو به نوعی طی میکنه، با هدف اتصال کشور ایران به کشور افغانستان به عنوان اولین ارتباط ریلی تلقی میشه. خب به لحاظ مناسبات فرهنگی و تاریخی بین دو کشور طبیعتاً مناسبات قوی و قابل قبولی وجود داشته. خب این استنباط ما این هستش که این نوع ارتباط باعث میشه که ما رونق اقتصادی و ترانزیت بار و مسافر رو در این منطقه بتونیم تسهیل بکنیم، با توجه به مشکلاتی هم که در بخش مرزی ما هست با حجم ترددی که در مرز دو قارون داره. این اتصال ریلی خیلی میتونه کمک بکنه برای تسهیل کردن ارتباط در حقیقت مسافری که وجود داره بین دو منطقه و همچنین بارو و کالاهایی که قرار هستش به نوعی منتقل بشه.
خب اون چه که اشاره کردید مسافری و باری، در خبرها آمده بود که این خط آهن ارتباطی بین افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، اروپا و همچنین آبهای آزاد پیدا خواهد کرد. این به چه صورت خواهد بود و چه ظرفیتی رو ایجاد میکنه؟
بله ببینید، ما این مسیر ریلی که ساختیم پیشبینی هستش که سالیانه 1 میلیون مسافر بتونن تو این مسیر تردد بکنن. با توجه به حجم ارتباط قابل قبولی که بین استان خراسان رضوی ما به صورت ویژه و منطقه هرات افغانستان وجود داره، این امکان هست. هرات با جمعیتی قریب به 4 میلیون نفر جمعیت در حقیقت یکی از بخش‌های مهم کشور افغانستان هست و همچنین طبیعتاً نقش و جایگاه استان خراسان رضوی در کشور ما هم بر همه واضح و مبرهنه. در بخش باری هم همینطور ما استنباطمون این هستش که محاسبات نشون میده حدود 5 میلیون تن بار رو ما سالیانه میتونیم بین دو کشور به نوعی تردد داشته باشیم و ترانزیت بکنیم. طبیعتاً از طریق این شبکه ریلی کشور افغانستان به شبکه ریلی کشور ما متصل میشه. خب شبکه ریلی ما به همه بنادر جنوبی کشور، بندر چابهار، بندر عباس، بندر امام و قسمت‌های نواحی شمالی کشور مثل در حقیقت مرزهای ریلی اینچه برون، سرخس و همچنین آستارا از رازی میتونه از طریق این شبکه برای کشور افغانستان سودمند باشه و حجم بار که میخواد به نوعی ترانزیت بشه تو این منطقه رو از این طریق بتونه منتقل بکنه.
خب یکی از مواردی که ما در پهنه شرقیمون در حقیقت سال هاست که داره دنبال میشه، میخوام اینو بپرسم که چقدر نسبت به توسعه راهی که از طریق راه ریلی پاکستان افغانستان رو به سمت بندر عباس و بعد به سمت بندر خرمشهر و از اونجا به عراق هدایت میکنه که خب اون هم یک پروژه بسیار مهمی، اینا به هم مرتبط خواهند شد؟
بله قطعاً. عرض کردم خدمت شما این نوع ارتباط که از طریق خاف، خب شهرستان خاف شبکه ریلی ما متصل هست و از اون طریق به مشهد و همچنین به سمت جنوب به سمت باف متصل میشه و کامل به شبکه ارتباط برقرار میکنه. از طریق شلمچه انشالله در آینده نزدیک اگر ما بتوانیم راه آهن شلمچه به بصره رو هم به نوعی که تو برنامه های جدی وزارت راه و شهرسازی هستش رو دنبال کنیم و بسازیم، از اون طریق به کشور عراق، به کشور سوریه، دریای مدیترانه عملا امکان ارتباط وجود داره. از اون طرف هم کشور ما در به صورت یک کوریدور غربی شرقی از طریق هرات و انشالله در آینده چون پروژه هرات به مزار شریف و از مزار شریف به حیرتان افغانستان که مرز افغانستان و ازبکستان هست رو تو برنامه‌های جدیشون دارن و امیدوار هستیم این کوریدور در حقیقت ریلی غربی شرقی که بین کشور ایران و افغانستان به نوعی به وجود میاد و میتونه از اون طریق و از طریق ازبکستان به چین و از این طرف هم به تمامی حوزه قفقاز، اروپا و آسیای میانه متصل بشه رو بتونیم برقرار بکنیم.
آقای دکتر، من بپرسم که پس از این افتتاح آنچه که در دستور کار هست و میتونه به زودی در چرخه تسهیلگری حمل و نقل کالا و مسافر در کشور حاصل بشه کجا خواهد بود؟
ببینید، ما الان عملا ارتباطی که توی اون منطقه داریم برای انتقال بارهایی که به صورت فله منتقل میشن از جمله مساله ساختمانی مثل ارزم بزرگ شما سیمان، مثل سوخت، مثل بسیاری از کالاهایی که در کشور افغانستان در منطقه هرات مورد استفاده قرار میده و بالعکس بعضا بارهایی که از اون طرف به سمت ایران میاد، این شبکه ریلی میتونه نقش بسزایی رو ایجاد بکنه و به سادگی و به سهولت با طی مسافت کمتر از 2 ساعت میتونن عملا این مسیر رو طی بکنن و داخل شبکه ریلی ایران بشن و به هر نقطه‌ای که مد نظر تجار و بازرگانان و کسانی که صاحب به نوعی بار هستن میتونه برایشون این شرایط رو مهیا بکنه. به لحاظ مسافری هم که عرض کردم به دلیل مناسبات قوی که بین منطقه هرات و کشور ما در ویژه در نواحی شرقی کشور ما هست، یک مسیر ریلی سیف و ایمن و با مشخصات خیلی خوب رو میتونه فراهم بکنه و ارتباط خیلی سریع و روانی رو بین منطقه در نواحی شمال شرقی کشور میتونه به وجود بیاره.
بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر خطیبی، معاون محترم ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، وزارت راه و شهرسازی.
بنده هم تشکر میکنم. شب شما بخیر.
شب عالی بخیر باشه. انشالله همیشه خوش خبر باشید برای مردم عزیز.
ممنونم، معید باشید.
یا الله، خدا بخیر. خب وقتی خبرهای خوب این چنینی میرسه چقدر دادم احساس خوشحالی میکنه و امیدوارم که هماهنگی‌های بیشتر، حسنیت‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود داره، صداقت و درستکاری‌هایی که جزء فرهنگ اجتماعی و کارکردی ما هست، ما رو بتونه به سمت پیشرفت بهتر و توسعه همه‌جانبه انشالله برسونه. امیدواریم که شاهد خبرهای خوب باشیم. افتتاح راه آهن خاورمیانه آبان ماه خبری بود که درباره اون بیشتر گفتگو کردیم. ساعت 19 و 18 دقیقه است. شما شنوندگان هم میتونید برای ما پیام کوتاه بفرستید. سپاسگزارم از شنوندگان گرامی که برای ما پیام خودشون رو ارسال میکنن. شب بخیر شنوندگان عزیز. شب بخیر میگم به آقای محمد ترابی از روستای خوش‌آباد اردستان و این روز رو هم به شما شنونده گرامی شاد باش میگم. همچنین یکی از شنوندگان ما 915-56-42 که از موسی آباد فریمان برای ما پیام فرستادن، آقای وحید ابراهیمی روستای میرزاییه در ملایر، داشت روز روستایی رو گرامی داشتن. هر کدوم از این روستاها میدونید محل تولید و کارن. امیدوارم که جوانها و خانواده هایی که به خصوص اگر که بچه ندارن و توی شهرهای بزرگ، یا اگر بچه دارن ولی میتونن از شهرهای بزرگ دانش، مهارت، تجربه، همه داناییشون رو ببرن به سمت جایی که هستن، شک نکنیم که رشد و توسعه در اونجا اتفاق خواهد افتاد. ساختنش شاید زحمت داشته باشه ولی ارزش رو داره. بریم سراغ لایحه بودجه. همونطور که میدونید بودجه سال 1400 کشور از اهمیت 200 چندان برخورداری، یکی به خاطر ماهیت بودجه‌ای که در دوران تحریم داره بسته میشه، اقتصاد بدون نفت و سیاست و استراتژی‌هایی که بارها رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به اصلاح بودجه ریزی در ایران راجع به اون تأکید و توصیه کرده. در این حال بودجه عملیاتی از خواستگاه‌های مهم بسیاری از کارشناسان، مدیران و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و عامه مردم هست. اما از سوی دیگه بودجه‌ای که ریخته میشه بودجه‌ای است که در پایان 100 سالگی معاصر ایران و آغاز یک سده جدید هم هست. گفته میشه عملکرد بودجه شفاف نیست و تحقیق و تفحص از سازمان برنامه بودجه هم به گفته پاری از نمایندگان ضروری است. آقای دکتر میتاج دینی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این باره بیشتر به ما خواهند گفت. سلام و شب بخیر. آقای میتاج دینی؟
بله بله،
خدمتتون
هستم. صدا فقط
یه ذره ضعیفه. همین الان صدا بهتر میشه. سلام و شبتون بخیر.
علیکم السلام، شب شما هم بخیر.
متشکرم. توضیح بیشتری میفهمید که با توجه به آنچه که مسیر برای تغییر و اصلاح بودجه روشنه. ما باز هم مصاحبه‌ای رو البته در شب گذشته داشتیم با یکی از نمایندگان، اما چرا تحقیق و تفحص؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه شنوندگان عزیز، همینطور جناب عالی و همکارانتون سلام و عرض دارم. در خصوص عملکرد سازمان برنامه بودجه، حالا بعضی از دوستان نماینده تحقیق تفحص رو مطرح کردن. البته این خواسته همه مجلس یا همه نمایندگان نیست. معمولا تحقیق تفحص از ابزار نظارتی مجلس و هر نماینده هر باره که در هر موضوعی که بخواهد از این ابزار نظارتی استفاده کند. حتماً بعضی از نمایندگان احساس کردن در این خصوص شفاف سازی لازمه یا اطلاعات بیشتری لازمه، این مسئله رو مطرح کردن. من نظرم این است که سازمان برنامه بودجه کلن کارش دو چیزه: تدوین لایحه بودجه که حداقل چند ماهی از سال رو مشغول این میشه، و نهایتا بعد از تصویب در دولت به مجلس میفرسته، بعد دو ماهی هم در مجلس درگیر آن میشه که تا بتونه لایحه بودجه رو با اون اهداف و چارچوبی که خودش تنظیم کرده پیش ببره و از مجلس عبور بده. و معمولا تغییراتی هم که در مجلس ایجاد میشه بیشتر از 5% نمیشه، بالاترین تغییرات 10% ممکنه در بعضی از اقلام، بعضی از احکام بودجه حاصل بشه. عموما 90-95% در همون چارچوبی که سازمان برنامه بودجه تنظیم کرده بودجه عبور میکنه، و این در همه خاصه دولت های کرایش خواهد. این بودجه رو عمل کنه و از آن که مجلس تصدیق کرد و سال بودجه عوض شد و از همون اول فروردین شروع میکنه بر اساس قانون بودجه که در واقع سند برنامه یک ساله کشور هست عمل کنه. اینجا دست سازمان برنامه بودجه تا اندازه بازه در تخصیص ها، تقدیم و تأخر ها نسبت به استان ها، نسبت به پروژه ها. خب اگرچه دیوان محاسبات نظارتی داره و نمایندگان خودشون پیگیر پروژه های مربوط به حوزه انتخابی خودشون هست و اما همیشه و در همه جای اشراف و اطلاع کافی وجود نداره. سازمان برنامه بودجه اصلی این است که بیاد بر اساس شاخص ها و معیارهای بودجه ای اینا رو تقسیم کنه و تخصیص رو بین همه استان ها و بین همه پروژه ها بر اساس مشخصات تقسیم کنه.
خب یک نکته
بودجه جاری تقریبا همینطوری عمل میشه.
خب
بودجه استان ها هم عموما بر اساس مشخصات عمل میشه. میمونه بعضی از پروژه ها که حالا افرادی در مجلس یا در دولت بخوان چانه زنی بیشتری بکنن و عرض کردم در تخصیص حداقل 10-20% از نظر زمانی از نظر حجمی دست سازمان بودجه بازه، یه پروژه ای رو زودتر تخصیص بده، یکیش رو تخصیص رو یکم بیشتر بده. اونایی که ابهام براشون ایجاد میشه در این قسمت از عملکرد سازمان برنامه بودجه است که تحقیق تفحص رو مطرح کردن و معتقدن که کل بودجه شفافه، همه چیز اونجا نوشته شده است، جداول از احکام از تبصره ها هست. اگر چه بعضا چون بودجه شرکت ها بودجه کل کشور رو حساب کنین، دو سه به اون بودجه مربوط شرکت های دولتیه. این دیگه چون خیلی مفصله نمایندگان هم فرصت نمی کنن اونا رو بررسی کنن، معمولا هم به صورت هزینه درآمدیه. خود بودجه شفافه اما در عمل کردم گفتم که فقط اون بخش تخصیص ها اختیارات یه تولرانسی در اختیارات سازمان برنامه وجود داره.
درسته. یک نکته شما اشاره کرده به طرح‌های یه نیمه تمام، بعد در این حال آنچه که ما دنبالش هستیم بحث اصلاحات ساختار بودجه است که میدونیم که حدود 2 سال رهبری معظم نسبت به اون تاکید داشتن. این ساختار کجا هست و این اصلاحات چرا نمیتونه صورت بگیره؟ در مصاحبه‌ای هم که با آقای دکتر قادری داشتیم به نتیجه نرسیدیم، نمیدونم گیر کجاست.
بله این هم یکی از نکته های بسیار مهمه. ما هم در کمیسیون برنامه بودجه چندین جلسه برای این داشتیم با حضور نمایندگان سازمان برنامه بودجه، خود آقای نوبخت و بقیه کارشناسان. یک کارگروهی هم برای این تشکیل شده، کار خوبی هم کرده آقای دکتر زنگنه مسئول این کمیته و کارگروه نسبت ساختار بودجه. آخرش هم دو تا روی کرد، دو تا نظریه در کمیسیون برنامه بود، کمیسیون برنامه بودجه داشتیم. یک نظریه این بود که ما بیاییم یه طرحی رو به مجلس ارائه کنیم، اون چارچوب هایی که میخواییم برای اصلاح ساخت بودجه عمل کنیم اینو در قالب طرح یک فوریتی یا دو فوریتی در مجلس مطرح کنیم، بعد کنیم بدیم به سازمان برنامه بودجه و دولت بر اساس اون بودجه رو بیاره. من خودم اگرچه در کلیات موافق این قضیه بودم، ولی میگفتم شاید زمان اجازه نده با توجه به اینکه طرحهای فوریتی دو فوریتی هم در مجلس زیاده، تا این بیاد بخواد در مجلس تصویب بشه، کلیاتش بیاد تو کمیسیون تخصصی، شاید 1-2 ماه زمان ببره.
درسته.
من نظرم این بود که ما بیاییم اون معیارها و ملاک ها و مؤلفه های اصلاح ساختار بودجه رو در کمیسیون نهایی کنیم. اگر در احکام، اگر در شکل بودجه است که به چه شکلی بیارن، همه اینها رو تدوین کنیم در خود کمیسیون برنامه بودجه که تقریبا هم مشخص شده، اینا رو اعلام کنیم به سازمان برنامه بودجه. بگیم که انتظار داریم با این روی کرده ها بودجه رو بیاریم.
خب ببینید آقای میرتاج الدینی، اگر بخوایم از تعارفات کم بکنیم، اولین باری که خواست رهبری در مورد اصلاح بودجه مطرح شد میدونید که توسط رئیس مجلس پیشین بود و در بهمن ماه که ایشون اعلام کردن که 4 ماه فرصت لازم هست برای انجام این کار. ببینید بهمن 97 98 و الان 99 هم داره تمام میشه و ما عرض کردم به صدای تازه میرسیم. تصور نمیکنید که یک همگرایی فکری استراتژیک میان 278 نماینده مجلس در ایران